که میان کلام شما نیام. در خدمت.
خواهش میکنم. بله خب همونجور که فرمودین سینمای اجتماعی به خصوص در حالا شاید دو سه سال اخیر یه مقدار مقفول تر مونده و گرایش سازندگان بیشتر رفته به سمت فیلم هایی که در حال کمدی هستند شاید، و به خاطر بازار در واقع فروش این فیلم ها اقبال بیشتری میشه، حالا هم از سوی به هر حال طیف گسترده مردم و هم از سوی خود سازندگان و سرمایه گذاران به خصوص. خب به هر حال سینمای اجتماعی ایران خب خیلی ید طولایی داره در بیان و عرضه از سالها سال از پیش از انقلاب تا امروز، و حالا فیلم های خانوادگی هم که یه بخشی از این نوع سینما میشه به هر حال همیشه جذابیت های خودش رو داشته، ولی متاسفانه تو سالهای اخیر خیلی کمتر دیده شده. یعنی سینمایی که ژانر خانوادگی اگر بخوایم اسمش رو بذاریم کمتر دیده شده، کمتر فیلم سازا رفتن به سمتش، و اگر بخوایم ببینیم این نمونه ها رو باید برگردیم و حالا نگاه کنیم به سالهای قبل و دههای قبل حتی، و از میون اونها این نوع فیلم ها رو
به تحقیق خانم جان بزرگی. یعنی ما اگه بخوایم این کار کالبد شکافی یا تورق تاریخ چهار دهه سینمای کشورمون داشته باشیم در شدیدترین شرایط زیست مردمان این سرزمین، مثلا دهه 60 که ما سالهای هموسازی دفاع مقدس رو شاهد بودیم، غلبه و ضربان اصلی جریان سینمای ما رو سینمای اجتماعی در بسیاری از موارد سینمای خانوادگی تشکیل میده، اما امروز به سبب حالا مسئله بازار، من میگم اسمش رو سینمای بعد و گیشه، کاش حداقل این آثار کمدی یا طنز هم بودن، ولی به این اسم فقط دارن اکرام میشن و بویی حداقل از چارچوب‌های قوانین سینمای طنز و کمدی نبردن. اما از منظر شما بنگرین بر کلاس هنرپیشگی، لزوم الگو بودن جریان سینما در ارائه الگوهای مختلف زیست، منظر ما در این پنجره‌ای که با دوستان عزیز مخاطب باز کردیم سبک زندگی ایرانی است. اگر بخواید کلاس هنرپیشگی رو زلفش رو به این نگرش گره بزنید، با چه رویکردی شما من و شنوندگان رو مهمان فرمایشاتتون خواهید کرد؟
خواهش میکنم. بله ببینید، اولا خب بحث خانواده خیلی در این فیلم مهمه، و نه تنها در این فیلم بلکه خب به نظر من در تمام آثار آقای داوود نژاد عزیز که خیلی دوست داشتنی هستش برای منشون، علیرغم اینکه حالا ندیدمشون و از نزدیک آشنایی ندارم، ولی واقعا بحث خانواده خیلی براشون مهمه. تو فیلم های دیگه حتی عشقهایی که در فیلماشون هستن، عشقی هستش بین مثلا دخترم و پسرم، یعنی بین دو تا از اعضای یک فامیل و خانواده، یعنی با غریبه اینها کمتر ما دیدیم، و اینکه اعضای خانوادهشون رو خب به هر حال جلو دوربین طی فیلم های دیگه هم که کار کرده بودن اووردن، و مثلا مادرشون حالا از دخترشون پسر و اینها حالا همه به نوعی حالا یا بازیگر هستن یا اینکه نابازیگر بودن و در نقش خودشون ظاهر شدن. اول فیلم آقای داوود نژاد یه حرف جالبی میزنه و جلوی دوربین میان و میگه که من هیچ چیز برام جالب تر از این نبود که فامیلم رو جمع کنم و باشون یه فیلم بسازم. این برای من خیلی بامزه و جالب بود، به خاطر اینکه خب معمولا یه کارگردان همچین جسارتی یا همچین دیدگاهی نداره که خانواده خودش رو بیاره، حالا چه بازیگر مثل به هر حال مثلا زهرا داوود نژاد یا خدا بیامرزه رضا داوود نژاد که به هر حال ایشون هم پسرشون بودن و بازیگر بودن، به جز اون در واقع افراد دیگه که نابازیگر هم بودن و هم جلوی دوربین میارن و از اونها بازی میگیرن. فرم فیلم هم که مستندگونه هستش، علیرغم این که حالا اول فیلم مشخصه که یک فیلمه، اما مستندگونه کاملا با شیوه مستند جلو میره، حالا چه از فیلم برداری بگیرید چه از در واقع نوع دیالوگ گفتن و بازی ها. این که خانواده برایشون مهمه خب بر من خیلی جالب بود، و فرضاً جمع بودن افراد خانواده، یعنی ایشون حالا تصمیم داشتن یه فیلمی با اعضای خانواده بزنن ولی تعداد افراد به حال زیاد بودن و یه جمعی رو از افراد خانواده ما در تمام جاهای فیلم می‌بینیم، یعنی اینا خب در عالم واقعی هم با هم نسبت دارن به قول شما، حالا سببی یا نسبی، ولی داستان هم پیرامون همین ها میچرخه. این میزانسنی که افراد خانواده در کنار هم هستن و حالا کشمکش هاشون رو ما در کل فیلم تقریبا میبینیم به جز انتهای فیلم، حالا دعوا دارن، اختلاف نظر دارن و کشمکش های بینشون میبینیم، به هر حال این بازتاب این هستش که به هر حال در یک خانواده میتونه این مسائل وجود داشته باشه، به خصوص در سر مسائل مالی و حالا به هر حال ارث و میراث، یه چیز کاملا به هر حال مستند هست واقعا.
کاملا بله، فکر میکنم همه آدم ها حداقل یک بار این تجربه رو یا خودشون داشتن یا تیرایت بوده،
اختلاف نظر بله بین افراد خانواده. و حالا اینو ما میایم در قاب سینمای آقای داوود نژاد بله. اما خب به هر حال نکته جذابش برای من اینه که همه جا این جمع هستش، یعنی ما کمتر در واقع پلان سکانس هایی رو داریم که حالا تعداد افراد کمتر، مثلا تک شات هستن، تو شات هستن، دو نفر، سه نفر، همه بیشتر در واقع سکانس ها این جمع خانواده با هم هستن و اینو این حس خانواده بودن اینها رو خب به هر حال اینکه یه خانواده بزرگی هستن، دایی، عمو، عمه، نوه، مامان بزرگ، ولی همه اینها هستن دور هم و این خیلی جذابه. و اینکه ما اصلا تو فیلم ها خیلی کمتر میبینیم این جمع ها رو، و هر جا که بوده معمولا خیلی موفق عمل کرده این شیوه که جمع ها. مثلا تو سریال ها حتی اگر که ما حتی تو سریال های تنظیم که از تلویزیون هم پخش میشه، این جمع ها وقتی جمع خانوادگی هست نشون داده میشه و همشون به نوعی بازی دارن، این خیلی جذابه. توی این فیلم هم خب این اتفاق افتاده و این میزانسنی که جمع افراد خانواده متاثر از همون شیوه به حال سنتی خانواده های ایرانیه که همه با هم به حال ارتباط دارن، و برعکس این که حالا یک دهه از این فیلم گذشته تقریبا، ولی خیلی افراد تک شدن و دور افتادن اعضای خانواده از هم، فاصله ها خیلی زیاد شده، سالی یک بار شاید هم دیگر هم نبینن. به حال به نظر من این نکته جالبی هستش که توی فیلم دیده میشه. من فکر میکنم حالا انتهای فیلم از رقم که شما داستان رو لو ندادید، من هم خیلی لو نمیدم، ولی انتهای فیلم حرف درستی زده میشه از طرف آقای داوود نژاد که خودشون خیلی وفادار هستن به خانواده و وجود خانواده و خیلی در واقع عرق داره آقای داوود نژاد به خانواده. به نظر من داستان فیلم در انتها، حالا در واقع ماجرای فیلم به این سمت میره که از زبان مادر بزرگ اون، یعنی بزرگ اون خاندان یا فامیل ما میشنویم و اون اینه که عشق میتونه همه چیز رو نجات بده، عشق میتونه خانواده رو نجات بده. واقعا من فکر میکنم در عین تمام مشکلات اقتصادی، دعواها، حالا ماجرای ارث و میراث، اگر واقعا پیوند عاطفی و عشق و علاقه بین افراد خانواده باشه، همه اینا حالا کنار میره، مدیریت میشه. و این نظر من حرف بزرگیه، حالا درسته که مستقیم رو به دوربین گفته میشه این حرف در انتها، ولی من فکر میکنم که جهان واقعی، حالا صرف نظر از جهان فیلم، همینطوریه، یعنی اون دعواها و کشمکش ها میتونه مدیریت بشه فقط با عشق، علاقه و محبت. و این چیزیه که در فیلم آقای داوود نژاد به زیبایی اومده.
به تحقیق همین گونه است. بسیار بسیار سرکار خانم جان بزرگی، سپاسگزارم بابت اینکه عرض کردم دقایق از وقت خودتون رو در اختیار هفت اقلیم قرار دادید و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنه.
متشکرم از شما، متشکرم.
مانا باشید به مهر و برقرار به نام. همراه و هم کلام بودیم با سرکار خانم حدیث جان بزرگی، از منتقدان خوب سینمای کشورمون، با نگریستن بر کلاس هنرپیشگی، فیلم کلاس هنرپیشگی جناب آقای داوود نژاد و سهم و جایگاه اهمیت خانواده، مهر و پیوندهای خانوادگی در عبور از معضلات اجتماعی. سرآغاز این بخش برشی از فیلم جناب آقای داوود نژاد کلاس هنرپیشگی بود و دوباره گام دیگری به رد و نشان 15مین دوره جشنواره فیلم عمار خواهیم گذاشت.
پانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار.
در این آنگاه عالی، آنچنان که پیش از این هم وعده داده بودم، قرار است با یکی دیگر از دست‌اندرکاران گام پانزدهم جشنواره بین‌المللی فیلم عمار همراه و هم کلام بشیم. جناب آقای امیرحسین اصغریان، دبیر بخش بین‌الملل این رخداد و رویداد. پیش از هر چیزی عرض درود و ادب و احترام دارم قربان به هفت اقلیم سینمای رادیو فرهنگ. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای خرمی عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. خدمت شما عرض بکنم که حتما دوستان عزیزی که خاصه بزرگوارانی که جشنواره مردم فیلم عمار رو چه در مقام مخاطب چه حتی میزبان اکران آثار جدیتر نسبت به رویدادهای دیگر سینمایی پیگیری میکنند، میدانند که این رخداد در قامت اتکاش به بدنه و نیروی مردمی با توجه به بلندای شعاری که داره، یعنی مسئله سینمای متحد، سینمای انقلاب، سینمای دفاع مقدس، امروز ما همه اینا رو زیر چتر سینمای مقاومت داریم تعریف میکنیم. مرزهای کشورمون رو هم در نبردیده و در مواجهه با مخاطبان مختلف هم توانسته هم جذب اثر داشته باشه و هم ارائه دهنده مناظر مختلف از زاویه دید هنرمندان متعددی که آثارشون در این رویداد هست. کمی بیشتر درباره این شکوه حضور، شاید نوپا باشه بخش بین‌الملل، اما خوشبختانه حداقل سال پیش کارنامه موفقی رو از خودش بروز و ظهور داد. امسال رو از زبان شما بشنویم بخش بین‌المللش رو. در خدمتم.
بله، خدمتتون. عرضم به خدمت شما که با توجه به حوادثی که در منطقه رخ داده بود، ضرورت این دیده میشد که جشنواره عمار بروز بین‌المللیش بیش از سالهای گذشته باشه.
بله.
و همان الگویی که در داخل کشور دنبال کرده از حضور مردم، در حوزه بین المللی هم بتونه این مسیر رو دنبال بکنه. از همین جهت عنوان اصلی و شعار امسال جشنواره فیلم عمار امت مقاومت هست و در تلاش برای این هست که این حضور مردمی و این حمایت همه جانبه ای که از فلسطین و مقاومت پس از طوفان الاقصی رخ داد رو بتونه به تصویر بکشه.
بله،
که از همه.
بله.
کشورهای دنیا، از جای جای جهان، از پیر و جوان، از ادیان مختلف، از رنگهای مختلف، همه این حمایت رو از فلسطین کردن و ما یک امت هستیم که همه با هم در برابر رژیم صهیونیستی قرار داریم. از همین جهت خب آثار بین‌المللی از حدود 11 کشور دنیا که اکثرا هم کشورهای منطقه هستند، همچون فلسطین، لبنان، یمن، عراق، ترکیه و سایر کشورها، حدود 115 اثر در قالب‌های مستند، فیلم کوتاه، فیلم داستانی، نماهنگ، پویانمایی به جشنواره ارسال شده و به بخش داوری جشنواره هم 15 اثر راه پیدا کرده. اما بخش دیگری که خیلی مورد توجه جشنواره بود، بازتابش در خارج از کشور بود و در داخل کشور هم مخاطب بین المللی داشته باشه جشنواره. یعنی بسیاری از عزیزان هستن در داخل کشور، از فلسطین، لبنان، عراق و کشورهای دیگه، که میتونن مهمان جشنواره باشن.
درسته.
و مخاطب جهانی داشته باشه جشنواره. از این جهت ما اکران بین المللی داریم در جشنواره، مخصوص زبان‌های مختلف در جشنواره داریم و یک ویژه برنامه‌ای هم در جشنواره عمار به اسم شب امت مقاومت در جشنواره برگزار میشه که به زبان عربی هست و یک ویژه برنامه بین‌المللی با حضور مهمانان بین‌المللی هست. اگر که همچنان فرصت داریم، من چهره‌های بین‌المللی که در جشنواره حضور دارن،
ما دقیقاً 2 دقیقه جام از قریان حد اکثر برای پایان این گفتگو فرصت داریم. در کنار که حالا تعدادی از این چهره‌ها رو نام می‌برید، چون شما به شعار امسال جشنواره اشاره کرده اید، فقط این نگاه رو هم در قالب جنبندیتون داشته باشید که تا چه حد جشنواره مردمی فیلم عمار در گام 15 خودش برای همان روایت اولی که مقام معظم رهبری در حوزه جنگ شناختی، جنگ نرم برش اشاره و تاکید داشتن رو تونسته نمایندگی بکنه. در خدمتم.
خب مهمانان جشنواره آقای تیسیر سلیمان که 18 سال همسلولی شهید سنوار بودند، در کنار آقای محمد ریف طراح عملیات‌های گردان‌های قصدان بودند، مهمان جشنواره هستند. روایت‌های نگفته‌ای از شهید سنوار و طوفان لفظا رو از ایشون در جشنواره ما خواهیم شنید. آقای علی مرتضی خبرنگار المیادین شجاعانه در جبهه‌های جنوب لبنان حضور پیدا کردند و روایتی از جنگ رو گفتن ما در خدمتشون هستیم. خواننده هایی در از کشورهای عراق و لبنان حضور دارن در جشنواره که بخش سرود، نماهنگ و موسیقی جشنواره پرشورتر در حوزه بین‌المللی خواهد بود. بله. آقای علی عطار و آقای محمد حسین خلیل از لبنان و آقای مهدی العبودی و علی شاه موسوی از عراق اجراهای مختلفی در جشنواره خواهند داشت در حوزه موسیقی. اما در مورد سوال دوم شما، بازخوردهای مختلفی داشتیم از کشورهای مختلف، یعنی ما از دل غزه بازخوردهای جدی داشتیم، از لبنان، از کشورهای مختلف. این بازخوردهایی که ما می‌رسید ما روحیه می‌گرفتیم و دیده شدن جشنواره به چشم می‌اومد. حالا انشاءالله در فرصت دیگه مفصل‌تر
انشاءالله آقا بسیار بسیار سپاسگزارم.
همه فعالین بین‌المللی در حوزه مقاومت سوال می‌کنن، در خدمتشون هستیم. انشاءالله در سینما بهمن میدان انقلاب.
یک جهان از شما سپاسگزارم جناب اسقری، بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم و سپاس که با ما همراه بودید. مانا باشید به مهر، برقرار به نام، خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
همراه و همکلام بودیم در فصل و برشی دیگر از هفته اقلیم سینمایی. با جناب آقای اسقریان گفتگو کردیم، مدیر بخش بین‌الملل جشنواره بین‌المللی فیلم انبار در گام 15 بخش ملی این جشنواره. امروز 13 که افتخار ارائه این برنامه با شما رو داریم، اختتامیش برگزار خواهد شد. بخش بین‌الملل 2 آینده یک شنبه 15 دی ماه میزبانی خواهد کرد در ساحت معرفی برگزیدگان بخش بین‌الملل فیلم انبار.
از 7 هنر تا 7 تماشا در رادیو فرهنگ.
7
کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟
متن و موسیقی، نور و حرکت، صحنه و صدا در
7.
گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
هفت اقلیم، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ. هفت اقلیم را با ما بشنوید.
آیا شما هم در مصرف برق صرفه‌جویی می کنید؟ هموطن عزیز، با صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز به کاهش آلودگی هوا کمک کنید. داشتن هوای پاک حق شهروندی همه ماست. در مصرف برق صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
برخی از نام‌ها و یادها بدون اینکه حتی من در قامت یک انسان ایرانی او را بشناسم، در ثبت و ضبط مرور زندگی من نقشی بسیار بسیار بالا داشته. حال وقتی آن فرد، آن روی کرد، آن اتفاق، آن حادثه در مقام من انسان ایرانی در سرزمین خودم به وقوع می پیونده، قطعا این سنجاق شدن میل خاطرات زیستن و زندگی که ما از اون با نام خاطره یاد می کنیم، ثبت و حکش بسیار بسیار درخشانتر، دیگر نه در ذهن که در روح و جان و روان می نشیند. 8 خاطره سازی برای هنرمندی که در سالهای نخست قرن 13 دیده به جهان گشود و امروز وقتی که از او یاد میکنیم، تئاتر، سینما، تلویزیون، عرض کردم این رسانه گرم، رادیو مدیون او، هنرش و بزرگیش هست.
من از دانشسرای مقدماتی مستقیما رفتم رادیو و گوینده شدم، البته گوینده برنامه ها، یعنی اعلام برنامه می کردم، نه نمایشی، نه خبری، نه چیزی، فقط اعلام برنامه. اون موقع پخش رادیو در بیسیم الان خیابان دکتر شریعتیه اونجا بود. ما می رفتیم به میدان ارک اون زمان و از اونجا با یه ماشینایی گوینده ها رو می بردن به بیسیم. اونجا یه استودیو پخش داشت، فقط یه استودیو پخش، و اغلب برنامه ها زنده پخش می شد. یعنی این که اگر خواننده می آمد اینا به صورت زنده بود، ما هم به هم صورت دیگه، یعنی اصلا گوینده اعلام برنامه به صورت زنده است کارش، ولی بقیه برنامه هم زنده بود، یعنی مثل خبر. حتی نمایشنامه هایی که گهگاهی روزهای جمعه از تماشاخانه تهران می آمدن هنرمندای اون موقع تماشاخانه تهران، یه پیسی رو ترتیب می دادن و دست جمعی می آمدن اونجا این برنامه ها رو اجرا می کردن.
شوکت هنر ایران زمین زنده نام، عالی مقام ژاله اولو، دو تعریف براش وجود داره که همواره خودش تأکید داشته. اگر درباره من صحبت میکنید این دو تعریف رو داشته باشید. یک، ژاله اولو همواره مدیون مادر و پدر فرهیخته ای است که قبل از اینکه به مدرسه برود خواندن و نوشتن را از شاهنامه فردوسی و بوستان و گلستان سعدی به او آموخت. پس وقتی دو اثر، هر دو اثر مورد تقدیر مقام معظم رهبری، هر دو اثر رادیویی، یعنی راز سرزمین نور و خونگاه عشق، به صدای سرکار خانم اولو و کارگردانی زنده نام جلال مقامی، سردبیری محمد میرکیانی نازنین، به مخاطبان ارائه می شود. این چنین جریان و نبض هنر علوی و هنر حسینی یا هنر سرخ رو به خودش جذب می کنه. خدا رو شاکریم ایران صدا و بخش کتاب گویاش تمام این آثار رو به شکل رایگان در اختیار ما قرار داده. اگر در حوزه سریال با نام زنده نام اولو جلو بیایم، روز روزگاری بخش مهمی از روایت تاریخ ایران زمین با بازی گرم دو زنده نام، خسرو شکیبایی و سرکار خانم اولو، پیش چشم ما رخ می نماید. نگاه متأخرتر داشته باشیم، مختارنامه جناب آقای میر باقری. در حوزه سینما، تاریخ سینمای ایران، اولین و دومین فیلم ناطق سینما ایران هر دو با بازیگری سرکار خانم اولو بوده و آنچنان که عرض کردم بسیاری از کتاب‌های گویا و نمایش‌های رادیویی با کارگردانی یا بازیگری ایشان، شوکت هنر ایران زمین سرکار خانم اولو، به من و شما تقدیم شده و 8 دهه خاطره نگاری آنگونه که خودش روایتش رو شنیدید از زبان و صدای گرمش، اگر این چنین میان قلب و روح مردمان ایران زمین جا باز کرده، چون صادقانه هنرش رو با آنها قسمت کرده و همواره دوستانه دوستدار مردمان ایران زمین بوده. روح شاد، یادش گرام.
من تمام تلاشمو کردم برای اینکه اون کاری را که دارم انجام میدم با صمیمیت، با صداقت و با عشق انجام میدم و تمام مدت به مردم عشق ورزیدم و فکر میکنم به همین دلیله که مردم به من لطف دارن و همین بر من بهترین پاداشه که میتونم به خداوند بگم اونی که لطف کردی من طوری تقدیم کردم که لازمه شد.
تا فرصت شنیدار بعد، 7 اقلیم سینمای دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم و فراموش نکنیم که هنر یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. یا علی.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما دوستان شنونده که بخش گفت و شنود رو با من همراهی میکنید از خانه ملت مجلس شورای اسلامی، و قراره که بار دیگر شما را آشنا کنم با یکی از حوزه‌های انتخابی نمایندگان محترم شهر آستارا و نماینده این خطه از میهن اسلامی جای دکتر داداشی که عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس هم هستن. به ما خواهند گفت از اولویت‌هایی که در حوزه انتخابی خودشون دنبال میکنن، مخصوصا در بودجه سال آینده کشور. سلام از میکنم حضورتون.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز. خب شهرستان آستارا یک شهرستان استراتژیک هست برای کشور، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی. در منتهی الیه و مبدأ کریدور شمال به جنوب قرار گرفته. کریدور شمال به جنوب مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و در واقع خط اقتصادی و تجاری با شرق اروپا و همچنین کشورهای CIS، حوزه قفقاز و کشور روسیه است که ما میتونیم از ظرفیت‌های اقتصادی اونها استفاده بکنیم و محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی رو به نقطه هدف در این کشورها برسونیم. و یکی از پروژه‌های اساسی کشور بحث رسوندن راهن رشت به آستارا و بالعکس هست که در واقع تکمیل خط کریدور شمال به جنوب و بالعکس هست. پایانه جدید مرز رو ما در شهرستان آستارا داریم که بالغ بر 600 میلیارد تومان اعتبار میخواد. ما پیگیر هستیم که با مشارکت بخش خصوصی این رو به اتمام برسونیم. بحث توسعه بندرمون رو داریم و توسعه تجارت از طریق دریا و دریا محور رو داریم و پیگیر هستیم. جلسات و مذاکرات زیادی رو انجام دادیم برای این موضوع. بحث تعریض جاده آستارا تا اردبیل یا تونل رو داریم که یک شاهراه است با توجه به اینکه آستارا ها به حمل و نقل هست، هم حمل و نقل دریایی رو داریم، هم حمل و نقل ریلی و هم حمل و نقل ترابری و راه رو داریم. ها به حمل و نقل هست و ترانزیت کالا در اونجا خیلی زیاده. به همین دلیل این جاده که شاهراه شمال کشور به غرب کشور هست و همسایگان غربی جمهوری اسلامی ایران هست، باید تعریض بشه، ایمنسازی بشه. پیگیر هستیم که این جاده هم فاز اولش تا دو سال آینده به اتمام برسه. بحث پسماند رو داریم در شهرستان آستارا که عوارض زیست محیطی داشته این موضوع برای شهرستان ما. پیگیر هستیم اینها رو حل کنیم. اینها اهم موضوعاتی بوده. البته موضوعات دیگری هم داریم که با اهمیت هم، مثل کانالیزه کردن فاضلاب شهری که این موضوع رو هم پیگیریم که از طریق ماده 56 قانون برنامه این رو از طریق بانک ها سرمایه‌گذاری بکنیم و مشکل مردم رو حل بکنیم.
پس امیدوار باشیم سال آینده اتفاقات خوبی در حوزه انتخابی شما بیفته، خبرهای خوبی رو شاهد باشیم.
ما خیلی خودمون و مردم و مسئولین بالاخره خوشحال میشیم که مشکل مردم حل بشه، پروژه های عمرانی به اتمام برسه و در رفع مشکلات مردم تاثیر داشته باشه، چه به لحاظ معیشتی چه به لحاظ عمرانی. اما خب شما میبینید که امروز کشور دچار کمبود بودجه است و ما سعی میکنیم که از طریق مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری به صورت بیوتی پروژه ها رو با کمک دولت ببریم جلو. بنده پیگیر هستم که انشالله بتونیم این مشکلات و موانع رو برطرف کنیم،
مخصوصا پروژه های زود بازده که بتونه زودتر.
انشالله اکثر پروژه هایی که ما در شهرستان داریم یه مقدار زمانبره. بعضی از پروژه ها میشه که زود تکمیل بشه، مثل پروژه پایان مرز.